So denke ich davon.
Bis heute werden Menschen getötet, weil die da einfach nach Freiheit dürsten. Ja, dann sag ich mal so, ich beende einfach meine Rede hier und dann schönen Abend noch euch, sag ich mal.
گاهی فرار تنها راه ماندن است. ماندن برای نوشتن، برای گفتن، برای اینکه روزی بازگردی و ببینی که حقیقت هنوز زنده است. پاکستان کشوری که در نقشه های جغرافیا همسایه افغانستان است و در نقشه های واقعیت پناهگاه موقت صدها خبرنگار افغانستان، امروز تبدیل به یکی از چالشی ترین مقصدهای تبعید باشندگان افغانستان شده است.
Flucht kann manchmal der einzige Weg sein zu bleiben. Zu schreiben, zu sprechen und eines Tages zurückzukehren, um zu sehen, dass die Wahrheit noch existiert. Pakistan, geografisch ein Nachbar Afghanistans, war in der Realität ein temporärer Zufluchtsort für viele afghanische Journalistinnen und Journalisten und ist heute eines der schwierigsten Exilländer für Geflüchtete geworden.
پس از سقوط افغانستان به دست طالبان و قدرتگیری این گروه، موجی عظیمی از شهروندان افغانستان به پاکستان نقل مکان کردند. طبق گزارش‌های UNHCR تا آوریل 2026 حدود 851,000 پناهنده ثبت شده افغانستانی در پاکستان حضور داشتند.
Nach dem Fall Afghanistans an die Taliban und deren Machtübernahme kam es zu einer massiven Fluchtbewegung afghanischer Staatsbürger und Staatsbürgerinnen nach Pakistan. Laut Berichten des UNHCR hielten sich bis April 2026 rund 851,000 registrierte afghanische Flüchtlinge in Pakistan auf.
کل جمعیت مهاجران افغانستان در پاکستان شامل ثبت نشده ها و افراد با وضعیت های قانونی متفاوت حدود 2 میلیون نفر تخمین زده می شود. پیش از موج گسترده بازگشت ها این رقم حتی بالاتر نیز بوده است.
Die Gesamtzahl afghanischer Migrantinnen und Migranten in Pakistan, einschließlich nicht registrierter Personen und Menschen mit unterschiedlichen rechtlichen Status, wird auf fast 2 Millionen geschätzt. Vor den großen Rückkehrwellen lag diese Zahl sogar höher.
خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های ما از رادیو کانکشن.
Willkommen zu einer weiteren Sendung von Radio Connection.
همان گونه که در مقدمه شنیدید، برنامه این هفته ما اختصاص یافته است به وضعیت خبرنگاران، به ویژه خبرنگاران زن که در پاکستان به سر می‌برند. برنامه این هفته را من شاه حسین رسولی به زبان فارسی و همکارم لورنا به زبان آلمانی پیش می‌بریم.
Über die Lage afghanischer Journalistinnen und Journalisten im pakistanischen Exil berichtet mein Kollege Shah Hussein heute auf Farsi. Und mich, Lorna, könnt ihr auf Deutsch hören.
در برنامه این هفته به چند پرسش اساسی می‌پردازیم. وضعیت خبرنگاران تبعیدی در پاکستان چگونه است؟ زنان خبرنگار در این میان با چه فشارهای مضاعفی روبرو هستند؟ سازمان‌های حمایتی مانند سازمان خبرنگاران بدون مرز و کمیته حفاظت از خبرنگاران یا CPG چه می‌کنند و جامعه جهانی به ویژه کشورهای غربی چه مسئولیتی در این قبال دارند؟
In dieser Sendung gehen wir mehreren zentralen Fragen nach. Wie ist die Lage exilierter Journalistinnen und Journalisten in Pakistan? Welchem zusätzlichen Druck sind insbesondere Journalistinnen ausgesetzt? Welche Rollen spielen unterstützende Organisationen wie Reporter ohne Grenzen oder Committee to Protect Journalists? Und welche Verantwortung trägt die internationale Gemeinschaft, insbesondere westliche Staaten?
بگذارید با ارقام شروع کنیم، نه به این دلیل که ارقام همه چیز را میگویند، بلکه چون بدون آنها بزرگی این بحران پنهان میماند.
Beginnen wir mit Zahlen. Nicht weil sie alles erklären, sondern weil ohne sie das Ausmaß dieser Krise unsichtbar bleibt.
از سال 2010 تا کنون کمیته حمایت از خبرنگاران یا CPG حداقل 100 مورد فرار اجباری خبرنگاران از پاکستان را مستند کرده است. این خبرنگاران با تهدید فیزیکی، احضاریه‌های قضایی، آزارهای سازمان یافته مواجه بودند.
Seit 2010 hat das Komitee to Protect Journalists mindestens 100 Fälle erzwungener Flucht von Journalistinnen und Journalisten aus Pakistan dokumentiert. Diese Personen waren mit physischer Bedrohung, gerichtlicher Vorladung und systematischer Einschüchterung konfrontiert.
اما این آمار تنها یک روی ماجراست. روی دیگر آن افغانستان است. پس از سقوط کابل به دست طالبان در آگوست 2021 موجی از خبرنگاران افغانستان به پاکستان گریختند. سازمان گزارشگران بدون مرز تایید کرده که نزدیک به 200 خبرنگار افغانستانی همراه با خانواده هایشان در پاکستان منتظر ویزای کشور سوم بودند.
Doch diese Zahlen zeigen nur eine Seite der Realität. Die andere liegt in Afghanistan. Nach dem Fall Kabuls in August 2021 floh eine große Zahl afghanischer Journalistinnen und Journalisten nach Pakistan. Reporter ohne Grenzen bestätigte, dass rund 200 afghanische Journalistinnen und Journalisten zusammen mit ihren Familien in Pakistan auf Visa für Drittstaaten warteten.
سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز در ماه می 2025 گزارش داد که پاکستان در شاخص آزادی مطبوعات این سازمان رتبه 158 از 180 کشور را دارد، پایین‌ترین رتبه در سال‌های اخیر. این رتبه نشان دهنده محیطی است که در آن خبرنگاران هم از سوی دولت و هم از سوی گروه‌های غیر دولتی تحت فشار قرار دارند.
Im Mai 2025 berichtete Reporter ohne Grenzen, dass Pakistan im weltweiten Pressefreiheitsindex auf Platz 158 von 180 Ländern liegt. Einer der schlechtesten Werte der letzten Jahre. Dieser Rang verweist auf ein Umfeld, in dem Journalistinnen und Journalisten sowohl staatlichem als auch nichtstaatlichen Druck ausgesetzt sind.
بر بنیاد اطلاعات نهادهای حمایت از خبرنگاران از سال 2000 تا کنون بیش از 90 خبرنگار در پاکستان کشته شدند. اکثر این پرونده ها هنوز بلا تکلیفند و عاملان آنها هیچگاه محاکمه نشدند.
Seit dem Jahr 2000 wurden in Pakistan mehr als 90 Journalistinnen und Journalisten getötet. Die meisten dieser Fälle sind bis heute ungeklärt. Die Täter wurden nie vor Gericht gestellt.
در سال 2024 خبرنگاران بدون مرز ثبت کرد که پاکستان در جمله کشورهایی بوده که بیشترین آمار قتل خبرنگار در آسیا داشته است.
Im Jahr 2024 gehörte Pakistan laut Reporter ohne Grenzen zu den Ländern mit den höchsten Zahlen getöteter Journalistinnen und Journalisten in Asien.
اما بحران خبرنگاران افغانستان در پاکستان ابعاد تازه‌تری یافته است. در سال 2023 دولت پاکستان طرحی موسوم به طرح اخراج خارجیان غیرقانونی را اعلام کرد. این طرح عملاً به موج اخراج اجباری مهاجران افغانستان از جمله خبرنگاران منجر شد.
Die Krise afghanischer Journalistinnen und Journalisten in Pakistan hat jedoch weitere Dimensionen angenommen. 2023 kündete die pakistanische Regierung einen sogenannten Plan zur Abschiebung illegaler Ausländer an. Dieser führte faktisch zu massenhaften Zwangsrückführungen afghanischer Migrantinnen und Migranten, darunter auch Journalistinnen und Journalisten.
از ابتدای سال 2025 دست کم 20 خبرنگار افغانستانی که روزنامه‌نگاران بدون مرز آنها را تحت پوشش حمایتی خود داشت، به اجبار به افغانستان بازگردانده شدند. برخی از این اخراج ها بدون اطلاع قبلی شبانه در حالی که بچه ها خواب بودند انجام شد.
Seit Anfang 2025 wurden mindestens 20 afghanische Journalistinnen und Journalisten, die von Reporter ohne Grenzen betreut wurden, zwangsweise nach Afghanistan zurückgebracht. Einige dieser Abschiebungen erfolgten ohne Vorwarnung, nachts, während deren Kinder schliefen.
در 3 جنوری 2025 دو خبرنگار افغانستان به نام‌های مجیب اورنگ و احمد موسوی توسط نیروهای امنیتی پاکستان در اسلام آباد بازداشت شدند و با تهدید زندان و اخراج مواجه شدند. کمیته حفاظت از خبرنگاران این ماجرا را مستند کرده و از دولت پاکستان خواست آزار و اخراج خبرنگاران افغانستان را متوقف کند.
Am 3. Januar 2025 wurden zwei Journalistinnen, Mujib Aurang und Ahmad Mousavi, von pakistanischen Sicherheitskräften in Islamabad festgenommen und ihnen wurde mit Haft und Abschiebung gedroht. Das Komitee to Protect Journalists dokumentierte den Fall und forderte die pakistanische Regierung auf, die Repression gegen afghanische Journalistinnen und Journalisten zu beenden.
در ماه مارس 2026 کمیته حفاظت از خبرنگاران به همراه سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز و سازمان فری پرس انلیمیتد نامه مشترک به نخست وزیر پاکستان شهباز شریف نوشتند و خواستار توقف اخراج‌های اجباری شدند.
Im März 2026 richteten Komitee to Protect Journalists, Reporter ohne Grenzen und Free Press Unlimited gemeinsam einen Brief an den pakistanischen Premierminister Shahbaz Sharif und forderten das Ende der Zwangsabschiebungen.
در دنیایی که خبرنگاری اصلا کار ساده‌ای نیست، برای زنان این شغل دو برابر سخت‌تر است. بگذارید چند لحظه فقط گوش بدهیم، نه با آمار بلکه با گوشه‌ای از واقعیت.
In einer Welt, in der Journalismus ohnehin kein einfacher Beruf ist, ist er für Frauen doppelt so schwierig. Hören wir für einen Moment nicht auf die Statistiken, sondern auf Stimmen aus dem realen Leben.
خدیجه حیدری یکی از ده ها خبرنگار زن مهاجر در پاکستان است. او سردبیر رسانه زن تایمز از معدود رسانه های ویژه زنان در افغانستان است که حالا از تبعید فعالیت دارد و از سوی ماموران پاکستانی بازداشت و به بازداشتگاه برای اخراج اعزام شد.
خدیجه حیدری است eine von Dutzenden afghanischen Journalistinnen, die im Exil in Pakistan lebt. Sie ist Chefredakteurin von Sun Times, einem der wenigen Medien in Afghanistan, wo hauptsächlich Frauen über die aktuelle Situation von afghanischen Frauen bis heute aus dem Exil berichten. Sie wurde von pakistanischen Behörden festgenommen und in ein Abschiebelager gebracht.
خدیجه حیدری در گفتگوی با ما از دشواری‌های مهاجرت و کار رسانه‌ای در تبعید می‌گوید.
Khadija Haidari spricht in einem Interview mit uns über die Schwierigkeiten von Migration und journalistischer Arbeit im Exil.
Wie sind Sie nach Pakistan gekommen und wie verlief die Migration?
به جواب سوال اولتان باید بگویم که در اپریل 2024 خانه ما توسط طالبان تلاشی شد. اپریل 2024 مصادف بود با نشر اولین کتاب ما که به زبان فارسی بود. از طریق نشر کتاب کابل در کانادا به نشر رسانده بودم. یعنی روزنامه نگاری میکردم، امی مجموعه داستان تحت عنوان رادیو پدرکلان به نشر رساندم و بر علاوه از این من منحیث مدیر مکاتب خانگی در افغانستان برای دخترها فعالیت داشتم و کار میکردم.
Auf Ihre erste Frage muss ich sagen, dass mein Haus im April 2024 von den Taliban durchsucht wurde. Der April 2024 fiel mit der Veröffentlichung meines ersten persischsprachigen Buches zusammen, das über den Kabul Verlag in Kanada erschienen war. Zu dieser Zeit arbeitete ich als Journalistin und hatte außerdem eine Kurzgeschichtensammlung mit dem Titel »Das Radio meines Großvaters« veröffentlicht. Darüber hinaus war ich als Leiterin von Heimschulen für Mädchen in Afghanistan tätig.
روزانه یا هفتوار یک بار به مکاتب شهر کابل سر می زدم که در نقاط مختلف شهر کابل به صورت پنهانی در داخل خانه ها معلمین زن دخترها را تدریس می کردن. یعنی کارهای زیادی بود که من می تانست باعث شوه که من زندانی شوم یا خطرات زیادی متوجه من باشه.
Täglich oder zumindest einmal pro Woche besuchte ich verschiedene Schulen in Kabul. Schulen, die heimlich in Privathäusern betrieben wurden und in denen Lehrerinnen Mädchen unterrichteten. Ich war in zahlreiche Aktivitäten eingebunden, die zu meiner Verhaftung hätten führen können und sowohl für mich als auch für meine Familie erhebliche Gefahren mit sich brachten.
وقتی که خانم تلاشی شد، اون روز ما اتفاقاً خانه نبودم. یعنی بسیار جالبی که وقتی که طالبان هجوم آوردن داخل خانه ما شدن، خانه را گشتن، یعنی نه کتابی، نه سندی، نه کدام، یعنی خلاصه هیچ نشانی از داخل خانه پیدا نکردن، نه سلاحی که ما متهم به چیزی شویم. ولی این باعث شد که یک ترس عجیبی در دل ما بشینه و من نتونم دوباره به خانه برم. همین قسم شوهرم.
An dem Tag, an dem mein Haus durchsucht wurde, war ich zufällig nicht zu Hause. Das Interessante war, dass die Taliban nach dem Betreten und der vollständigen Durchsuchung des Hauses keinerlei Beweise fanden, weder Bücher noch Dokumente oder andere Dinge, auf deren Grundlage sie mich hätten beschuldigen können. Dennoch löste dieses Ereignis eine tiefe Angst in uns aus und ich konnte nicht mehr in mein eigenes Haus zurückkehren.
دا او مدت شوهرم دا ولایت کندوز یک وظیفه پیدا کرد. خودم هم هرچند مکتب دریچه فند خود از دست داده بود ولی داوطلبانه کار خود ادامه میدادم، روزنامه‌نگاری میکردم. او وقت هم با زن تایمز کار میکردم و هم با آسو مینوشتم.
Mein Mann und ich suchten Zuflucht im Haus meiner Schwiegermutter. Zur gleichen Zeit fand mein Mann eine Arbeit in der Provinz Kunduz. Obwohl die Tätigkeit im Bereich der Heimschulen für mich praktisch nicht mehr möglich war, setzte ich meine anderen Arbeiten fort. Ich arbeitete weiterhin als Journalistin und kooperierte gleichzeitig mit Sun Times und ASO.
یعنی در یک وضعیت در داخل افغانستان مانده بودیم که نه جایی، نه خانهی، نه درآمدی، نه کاری، از یک سو هم از همه چیز میترسی. از هر سو در خطر هستی. از هر سو خیش، قوم، همه نصیحت میکنن که از افغانستان بره. باز همین شد که در ما یکست ما پس کابل آمدیم، دیدیم که باز هم ما نمیتانیم. یعنی احساس امنیت کامل از بین رفته بود.
Wir lebten damals in Afghanistan unter Bedingungen, in denen wir weder ein sicheres Zuhause noch ein Einkommen, einen Arbeitsplatz oder eine klare Zukunft hatten. Von allen Seiten fühlten wir uns bedroht und lebten ständig in Angst und Unsicherheit. Schließlich kehrten wir im Juli wieder nach Kabul zurück, stellten jedoch fest, dass unser Sicherheitsgefühl vollständig verloren gegangen war und ein normales Leben für uns nicht mehr möglich war.
زمانی که وارد پاکستان شدین وضعیت کلی ماجرا را چگونه دیدین و را چگونه ارزیابی میکنین؟
Wie haben Sie die allgemeine Situation der Migranten wahrgenommen, als Sie nach Pakistan kamen?
وقتی وارد پاکستان شدیم ما فقط یک دو سه روز در کویت ماندیم. تاریخ 9 اکتبر بود که ما به اسلام آباد رسیدیم. وقتی اسلام آباد رسیدیم اوضاع خیلی بد نبود. یعنی اکتبر، نوامبر، دسامبر اینی سه ماه بد نبود. اواخر دسامبر هم یک آوازه های شد که پلیس میایه، پلیس میگیره، نمیفهم حکومت پاکستان نظرش نسبت به مهاجر افغان تغییر کرده اینا. ولی واقعا در سه ماه پلیس پشت دروازه ما نیامد، هرچند که ویزاهای ما هم ختم شده بود.
Als wir nach Pakistan kamen, blieben wir nur 2 oder 3 Tage in Quetta. Anfang Oktober erreichten wir Islamabad. Zu diesem Zeitpunkt war die Lage noch nicht besonders schlecht. In den Monaten Oktober, November und Dezember war die Situation relativ stabil. Doch Ende Dezember änderte sich vieles. Die Polizei kam und begann, Menschen festzunehmen. Ich weiß nicht, warum die pakistanische Regierung ihre Haltung gegenüber afghanischen Migranten geändert hatte, aber in diesen 3 Monaten kam die Polizei nicht zu unserem Haus, obwohl unsere Visa bereits abgelaufen waren.
باز اول جنوری بود که پلیس آمد، شوهر ما برد، فقط شوهر ما برد، در بدل پرداخت پول و یگان واسطه و اینا دانستیم امروز رهایش کنیم. باز ماه جنوری هم که گذشت، ماه فبروری بود که بیخی اطلاعیه صادر کردن که افغانها شهرهای مثل راولپندی و اسلام آباد ترک کنند.
Am 1. Januar kam die Polizei. Nur mein Mann war zu Hause. Durch die Zahlung eines Geldbetrages sowie mit Hilfe von Vermittlern und Bekannten konnten wir erreichen, dass er noch am selben Tag freigelassen wurde. Der Januar verging und im Februar wurden Informationen veröffentlicht, wonach Afghanen Städte wie Rawalpindi und Islamabad verlassen müssten.
و در اون وقت ما هر دوی ما روزنامه نگاری میکردیم. باز ما با سان تایمز به شکل رسمی کارا از نوامبر آغاز کرده بودم. دیگه واقعا باید کاری میکردیم که در داخل پاکستان میماندیم. از او خاطر ما در 9 فبروری 2025 به کراچی رسیدیم تا که اونجا زندگی کنیم.
Zu dieser Zeit arbeiteten wir beide als Journalisten. Ich hatte meine offizielle Tätigkeit bei Sun Times bereits im November begonnen. Wir mussten unbedingt arbeiten, um unseren Aufenthalt in Pakistan finanzieren zu können. Deshalb zogen wir am 9. Februar 2025 nach Karachi, um dort unser Leben fortzusetzen.
کار رسانه‌ای در شرایط مهاجرت چه محدودیت‌ها و چه دشواری‌هایی داره؟
Welche Einschränkungen und Schwierigkeiten gab es bei der Medienarbeit unter diesen Bedingungen?
در اون دوره کار ما از خانه انجام می دادم، کار آنلاین. ما گزارش می نوشتم، روایت می نوشتم و ماهانه باید یک گفتگو انجام می دادم.
In dieser Zeit arbeitete ich von zu Hause aus und ausschließlich online. Ich schrieb Berichte, verfasste Reportagen und war außerdem verpflichtet, jeden Monat ein Interview zu führen. Gemäß meinem Arbeitsvertrag mit Sun Times gehörten diese Aufgaben zu meinen wichtigsten Verantwortlichkeiten.
برای تهیه گزارش اول سوژه پیشنهاد میدادم، سوژه که قبول میشد که بعد میرفتم به صورت آنلاین نفر پیدا میکردم تا مصاحبه کنم. سوژه ها اکثرا به افغانستان و داخل افغانستان ربط داشت که این کارا را از طریق تلفن انجام میدادم.
Für die Erstellung eines Berichts schlug ich zunächst ein Thema vor. Nach dessen Genehmigung suchte ich online nach Quellen und Personen, die ich interviewen konnte. Die meisten Themen bezogen sich auf Afghanistan und die dortigen Entwicklungen und ich erledigte die gesamte Arbeit telefonisch.
وبعد که اوضاع مهاجرین در داخل پاکستان خراب شد، کار ما بیشتر معطوف شد به مهاجرین در داخل پاکستان که اونا را هم از طریق تلفن پیدا میکردم یا از پارک‌ها پیدا میکردم.
Nachdem sich die Situation der afghanischen Migranten in Pakistan verschlechtert hatte, verlagerte sich mein Schwerpunkt zunehmend auf Afghanen, die in Pakistan lebten. Um Interviewpartner zu finden, nahm ich entweder telefonisch Kontakt auf oder besuchte Parks, in denen sich afghanische Migranten versammelten.
Aber kor khabarnagari bois shuda bud ki man unam roza sakhta tar tahammul kunam ki kheli mutawajjih sakhtish nashav. یعنی با وجود که کار فقط از طریق تلفن بود، یعنی اگر با افغانستان هم بود باید من از طریق زنگ و از طریق تماس و از طریق پیام پیدا میکردم، در پاکستان هم میبود، یعنی کار حضوری خیلی کم داشتم.
Die journalistische Arbeit half mir, diese schwierigen Tage zu überstehen. Dennoch erledigte ich den Großteil meiner Arbeit telefonisch. Wenn die Themen Afghanistan betrafen, stand ich über Anrufe, Nachrichten und Online-Kommunikation mit den Menschen in Kontakt. Auch in Pakistan war die Situation ähnlich und ich hatte nur sehr wenige persönliche Termine. Tatsächlich verließ ich das Haus nur selten für meine Arbeit.
نیاز باشه که من از خانه بخاطر کار برایم خیلی کم بود. یعنی با اون پارکایی که افغان ها بودن اونجا هم که مراجعه میکردم خیلی دستاورد نمی داشتم. یعنی زنها حاضر به صحبت نمی شدن. هم از کیس خود می ترسید که کیس خراب نشه یا می ترسیدن که پس اگه طالب خانه اگه بریم طالب
Selbst wenn ich die Parks aufsuchte, in denen sich Afghanen trafen, erzielte ich kaum Ergebnisse. Viele Frauen waren nicht bereit, Interviews zu geben. Sie befürchteten, dass ihre Aussagen negative Auswirkungen auf ihre Migrationsverfahren haben könnten. Andere hatten Angst, dass ihnen Schwierigkeiten entstehen würden, falls sie eines Tages nach Afghanistan zurückkehren und die Taliban diese Interviews sehen würden.
اینیا باعث میشد که من خیلی نتانم در اونجا موفق باشم. باز زیادتر کارم آنلاین بود و متمرکز به همی تلفن و اینا پیش میرفتم.
Diese Realität machte es mir schwer, in diesem Bereich erfolgreich zu sein. Deshalb erledigte ich den größten Teil meiner Arbeit online und konzentrierte mich auf Interviews und Berichte, die aus der Ferne erstellt werden konnten.
همه چیز در داخل اونم آپارتمانی بود که کرایه کرده بودم، یعنی کل چیز پشت لپتاپ، کل چیز پشت تلفن، در داخل هم یه خانه.
Unser gesamtes Leben spielte sich in der gemieteten Wohnung ab. Fast alles wurde über das Telefon und innerhalb derselben vier Wände erledigt. Es gab keinen Raum mehr für umfangreiche Aktivitäten außerhalb des Hauses. Und die Möglichkeiten für Feldrecherchen waren für mich stark eingeschränkt.
شما از سوی نیروهای پاکستانی بازداشت شدین و قرار بود اخراج شوین. به عنوان روزنامه‌نگار و یک شاهد از او تجربه میشه بر ما بگوین؟
Sie wurden von pakistanischen Behörden festgenommen und sollten abgeschoben werden. Können Sie als Journalistin und Augenzeugen von diesen Erfahrungen berichten?
Der Polizist, der mich gegriffen hat, war bei Haji Camp. Haji Camp, der mich gegriffen hat, war bei der Joy Biometrik, der bei ihm eine Bude, eine Echrojasti, Echrojmikert. Wir haben gesagt, dass wir einen Exit-Permit haben, der Tarik Bistichor, Exit-Permit, der Mauer, der Wacht, der Wacht, der Wacht. Wir haben gesagt, dass wir einen Kanonid haben, der Wacht, 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 der
Als die Polizei uns festnahm, wurden wir in das Haji-Camp gebracht. Dort wurden unsere biometrischen Daten erfasst, was für uns bedeutete, dass wir abgeschoben werden sollten. Wir erklärten den Verantwortlichen, dass wir einen Exit-Permit besaßen. Das Datum unserer Festnahme war der 21. des Monats und unsere Reisegenehmigung war bis zum 24. desselben Monats gültig. Wir erklärten ihnen, dass wir rechtmäßige Dokumente hätten, doch sie antworteten lediglich, geht, das wird später geprüft. Tatsächlich verlief das Verfahren so, dass die Zeit verstrich und wir praktisch nichts tun konnten. Die Situation dort war wirklich sehr schlimm. Das Hatschi-Camp war faktisch ein Gefängnis und man verlor völlig die Kontrolle über sein eigenes Leben. Mein vierjähriger Sohn ist sehr lebhaft und möchte seine Umgebung erkunden und sich frei bewegen, doch dort war das unmöglich. Polizistinnen und Polizisten überwachten uns ständig. Mein Mann wurde getrennt von uns in einem Bereich für Männer untergebracht, während wir Frauen in einem anderen Abschnitt waren. Mitten in der Nacht kamen sie in den Frauenbereich und durchsuchten sämtliche Gegenstände, um sicherzugehen, dass niemand ein Mobiltelefon besaß. Die Telefone wurden bereits bei der Ankunft im Camp eingezogen.
پلیس پاکستان در داخل کمپ کارمندایش هر کس بر خودش یک رئیس جمهور بود. یعنی هر کس یک قدرت مطلق بود. تو نمیتونستی او را مجبور کنی، نمیتونستی از او خواهش کنی. زنهایی بودن که پول پرداخت میکردن که تلفنشان را برای یک ساعت بتکینا زنگ بزنن. خواهش میکردن که تلفن ما بده. یعنی کل روز زنها اونجا بودن که گریان میکردن، خواهش میکردن. تا پیش پای هم پلیسا میافتادن که تلفن ما بده که ایمیل ما اومده، نمیفهم بچه مریض است یا ما بفهم خانواده در چه حال است.
Im Camp hatte jeder Polizeibeamte praktisch uneingeschränkte Macht. Man konnte niemanden zu etwas bewegen und selbst Bitten hatten keine Wirkung. Es gab Frauen, die Geld bezahlten, nur um für eine Stunde ihr Telefon zurückzubekommen und ihre Familien anzurufen. Den ganzen Tag sah man Frauen weinen, flehen und sich den Beamten zu Füßen werfen, damit sie Informationen über ihre Familien, ihre Kinder oder ihre Migrationsverfahren erhalten konnten.
یعنی کلان دیگه زندانی و گروگان بودیم اونجا بعد از دولت پاکستان. واقعا وضعیت بسیار زیاد عجیب بود. یعنی اگر یک خبرنگار بین المللی اونجا بره بی طرف اوزار حداقل بر یک روز بررسی کنه و میبینه که اونجا دقیقا نقض حقوق بشر یعنی چی، یعنی که چی جریان داره در اونجا میتونه ببینه.
Tatsächlich waren wir dort Gefangene und Geiseln des pakistanischen Staates. Die Situation war äußerst unangenehm und schmerzhaft. Wenn ein internationaler Journalist auch nur einen einzigen Tag dort verbracht hätte, hätte er mit seinen eigenen Augen sehen können, wie Menschenrechtsverletzungen stattfinden.
فرنگاریم رحم بر دل ما کن می تپن به خاک و خون حال من تماشا کن یا رضای خود می جا یا به گفته ما کن شاخی ارمنی زاده یک دم مدارا کن یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن شاخی ارمنی زاده یک دم مدارا کن شاخی مدارا کن
زادر یک دم مدارا کن
شما شنونده رادیو کنکشن از استودیوی ما در برلین هستید.
Sie hören Radio Connection aus unserem Studio in Berlin.
آنچه بر خدیجه گذشته است یک مورد استثنایی و معدود نیست. این الگوی مشترک زنان خبرنگار افغانستان در پاکستان است. سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز تخمین می‌زند که نزدیک به 200 خبرنگار افغانستان به شمول زنان و مردان در پاکستان در انتظار ویزا گیر مانده‌اند.
Was Khadija erlebt hat, ist kein Einzelfall. Es ist ein wiederkehrendes Muster, unter dem afghanische Journalistinnen in Pakistan leiden. Reporter ohne Grenzen schätzt, dass rund 200 afghanische Journalistinnen und Journalisten, Frauen und Männer, in Pakistan auf Visa-Entscheidungen warten.
در خود پاکستان هم وضعیت زنان خبرنگار بحرانی است. گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در سال 2024 میگوید که زنان خبرنگار در پاکستان به طور خاص با تهدیدهای خشونت جنسی و آزار آنلاین به ویژه در شبکه‌های اجتماعی مواجهند.
Auch innerhalb Pakistans selbst ist die Lage von Journalistinnen kritisch. Der Jahresbericht des US-Außenministeriums 2024 stellt fest, dass Journalistinnen dort besonders häufig mit sexueller Gewalt und Online-Belästigung konfrontiert sind, insbesondere in sozialen Medien.
بنیاد مطبوعات پاکستان در مارچ 2025 گزارش داد که در سال 2024 موارد متعدد حمله فیزیکی به خبرنگاران زن ثبت شده است. در ماه می 2024 زمزم سعید خبرنگار جی تی وی در حین پوشش خبری در کراچی مورد حمله قرار گرفت. در اکتبر همان سال زهره زهرا راو خبرنگار ای پی این نیوز در جریان پوشش تظاهرات در اسلام آباد توسط افسران پلیس مرد احاطه شد و به اجبار وادار به پاک کردن تصاویرش گشت علی‌رغم اینکه کارت خبرنگاری خود را نشان داده بود.
Die Pakistan Press Foundation berichtet im Jahr 2025, dass mehrere Fälle physischer Angriffe auf Journalistinnen im Jahr 2024 stattfanden. Im Mai 2024 wurde die Reporterin Zamzam Said während einer Berichterstattung in Karachi angegriffen. Im Oktober 2024 wurde die Journalistin Sarah Rao während einer Protestberichterstattung in Islamabad von männlichen Polizeibeamten umzingelt und gezwungen, ihre Aufnahmen zu löschen, obwohl sie ihren Presseausweis vorzeigte.
با این حال وضعیت برای خبرنگاران و رسانه‌هایی که در افغانستان هستند وضعیت وخیم‌تر است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 افغانستان به یکی از بدترین محیط‌های رسانه‌ای جهان تبدیل شده است. تنها در سه ماه نخست پس از سقوط کابل 43% از رسانه‌های افغانستان تعطیل شدند و بیش از 2/3 از 12,000 خبرنگار این کشور حرفه خود را ترک کردند.
Die Lage der Medien und Journalistinnen in Afghanistan selbst ist jedoch noch gravierender. Seit der Rückkehr der Taliban im August 2021 gehörte Afghanistan zu den weltweit bedrohtesten Medienumfeldern. In den ersten drei Monaten nach dem Fall Kabuls wurden 43% der Medien geschlossen. Und mehr als zwei Drittel der rund 12.000 Journalistinnen und Journalisten gaben ihren Beruf auf.
افغانستان پیش از سقوط طالبان در شاخص آزادی مطبوعات سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز رتبه 122 را داشت، اما در شاخص 2026 این کشور به رتبه 175 از 180 کشور سقوط کرده، در ردیف ایران، عربستان، چین و کره شمالی. سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز صراحتا نوشته است که تسلط طالبان مرگ آزادی مطبوعات را به صدا درآورده است و رسانه‌ها اکنون ملزم به پخش اطلاعات تحت کنترل دولت در فضای کاملا فاقد صداهای مستقل و مخالف هستند.
افغانستان lag vor dem Machtwechsel der Taliban im Reporter ohne Grenzen Pressefreiheitsindex auf Platz 122. Im Index 2026 fiel das Land auf Platz 175 von 180. Gemeinsam mit Staaten wie Iran, Saudi-Arabien, China und Nordkorea. Reporter ohne Grenze beschreibt die Taliban-Herrschaft als das Ende der Pressefreiheit und weist darauf hin, dass Medien nun gezwungen sind, staatlich kontrollierte Informationen in einem Umfeld ohne unabhängige Stimmen zu verbreiten.
در فوریه 2025 وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با یک دستورالعمل شفاهی تولید و پخش هر گونه برنامه سیاسی و اقتصادی در تلویزیون‌های محلی کابل را ممنوع کرد. در همان ماه رادیو بیگم، یک ایستگاه رادیوی ویژه زنان، مورد تهاجم قرار گرفت و تعلیق شد.
Im Februar 2025 verbot das Informations- und Kulturministerium der Taliban per mündlicher Anweisung die Produktion und Ausstrahlung politischer und wirtschaftlicher Programme in lokalen Fernsehsendern in Kabul. Im selben Monat wurden Radio Begum, ein Frauensender, gestürmt und suspendiert.
در آخرین مورد منصور نیازی و عمران دانش، دو خبرنگار و مجری یکی از تلویزیون‌های خصوصی، در اول ماه می 2026 توسط استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند. منصور نیازی مجری برنامه‌های سیاسی و عمران دانش مسئول بخش سیاسی این شبکه بودند. این دو خبرنگار اما دو هفته پس از بازداشت آزاد شدند.
Im jüngsten Fall wurden Mansur Niazi und Emran Danish, zwei Journalisten und Moderatoren von Tolo News, Anfang Mai 2026 vom Taliban-Geheimdienst in Kabul festgenommen. Beide wurden zwei Wochen später wieder freigelassen.
با این حال شکیب احمد نظری، بشیر حاطف و حمید فرهادی از دیگر خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی هستند که همچنان در زندان‌های طالبان به سر می‌برند.
Auch die Journalisten Shekib Ahmad Nazari, Bashir Hatif und Hamid Faradi befinden sich aufgrund ihres Berufes in Haft.
Shekib Ahmad Nazari و Bashir Hatif در 24 جولای 2025 بازداشت شدند و Shekib به 3 سال زندان محکوم شده است. Hamid Faradi نیز در سپتامبر 2024 بازداشت و بعد 2 سال زندان به اتهام تبلیغات ضد امارت اسلامی محکوم گردید و به زندان بگرام منتقل شد. وضعیت روانی برخی از آنها نگران کننده گزارش شده و کمپین های توسط خبرنگاران تبعیدی و سازمان های مانند حمایت کمیته حفاظت از خبرنگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز برای آزادی فوریشان ادامه دارد.
Shekib Ahmad Nazari, der zusätzlich für japanische Medien tätig ist, und Bashir Hatif wurden beide im Juli 2025 verhaftet. Shekib wurde zu 3 Jahren Haft verurteilt. Hamid Faradi wurde im September 2024 festgenommen, wegen anti-emiratischer Propaganda zu 2 Jahren Haft verurteilt und in das Bagram-Gefängnis gebracht. Sein psychischer Zustand gilt als besorgniserregend. Kampagnen von Exiljournalisten sowie Organisationen wie Committee to Protect Journalists und Reporter ohne Grenzen fordern weiterhin ihre sofortige Freilassung.
ما توانستیم با صمیم فیضی، یکی از نزدیکان و دوستانش که به احمد نظری مصاحبه ای داشته باشیم. آقای فیضی پس از بازداشت دوستش مجبور به ترک افغانستان شد و در حال حاضر در تبعید زندگی می کند.
Wir konnten zudem ein Interview mit Samim Faizi führen, einem engen Freund von Shekib Ahmad Nazari. Nach der Verhaftung seines Freundes musste er selbst Afghanistan verlassen und lebt nun im Exil in Pakistan.
اتهام بازداشت شکیب احمد نظری چی بوده؟
Was waren die Gründe für die Festnahme von Shakib Ahmad Nazari?
مقامات طالبان دلیل رسمی برای بازداشت اون را ارائه نکرده جز امو حکم محکمه‌ای که در اونجا نوشته شده که به خاطر تبلیغ علیه نظام و فعالیت‌های ضد امارت اونا بازداشت شدن و گزارش‌های مرتبط به قضای بسته شدن مکاتب دخترانه و همچنان پوشش تظاهرات خانم‌ها.
Die Taliban-Behörden haben keinen konkreten, offiziellen Grund für seine Festnahme genannt, außer einem Gerichtsbeschluss. In diesem Beschluss wurden Vorwürfe wie Propaganda gegen das System und Aktivitäten gegen das Emirat angeführt. Diese Anschuldigungen standen im Zusammenhang mit seinen Berichten über die Schließung von Mädchenschulen, die Berichterstattung über Frauenproteste sowie andere menschenrechtsbezogene Themen.
در این مدتی که آقای نظری بازداشت هستند، شرایط نگهداری و ارتباط او با خانوادش چه تأثیری روی وضعیت روحی و زندگی شخصی از او گذاشته؟
Welche Auswirkungen hatten die Haftbedingungen und der Kontakt zu seiner Familie auf seinen psychischen Zustand und sein Privatleben?
از وضعیت او اطلاع داریم که فعلا نسبتا خوب است و در زندان بگرام به سر میبره. خانمش به سرپرست است و دو تا طفلک خرد داره و در یک وضعیت بسیار بد هستند و گاه یک جا گاه جای دیگر و خانمش با دو طفلک خردش به سرپرست است.
Er wird derzeit im Bagram-Gefängnis festgehalten und Besuche sind nur einmal im Monat möglich. Seine Ehefrau trägt die Verantwortung für zwei kleine Kinder und die Familie befindet sich in einer äußerst schwierigen Lage. Sie lebt zeitweise an einem Ort und dann wieder an einem anderen.
Wie bewerten Sie die Situation des Journalismus in Afghanistan?
در افغانستان روزنامه‌نگاری فعلا یک جانبه و یک طرفه است. اگر به میل حکومت حاکم در افغانستان گزارش تهیه بکنی و کار بکنی خوب، در غیر از او صورت مثلا شما مواجه با بازداشت، لاتوکوب، زندان اینا وارد میشین.
Der Journalismus in Afghanistan ist derzeit einseitig und steht unter starkem Druck. Wer gegen die Vorstellungen der Regierung berichtet, muss mit Verhaftungen, Bedrohungen oder Gewalt rechnen. Medienneutralität existiert praktisch nicht mehr und Journalistinnen und Journalisten sind gezwungen, innerhalb eines vorgegebenen Rahmens zu arbeiten.
Radio Connection. شما شنونده رادیو کانکشن هستید و موضوع این هفته از برنامه ما وضعیت خبرنگاران تبعیدی در پاکستان است.
Sie hören Radio Connection. Thema der heutigen Sendung ist die Situation exilierter Journalistinnen und Journalisten in Pakistan.
پس از سقوط افغانستان، سازمان‌های بین‌المللی تلاش‌های قابل توجهی در زمینه حمایت از روزنامه‌نگاران تبعیدی انجام دادند.
Nach dem Fall Afghanistans haben internationale Organisationen bedeutende Anstrengungen unternommen, um exilierte Journalistinnen und Journalisten zu unterstützen.
رسانه‌های تبعیدی افغانستان پس از تسلط طالبان نقش حیاتی در ارائه اخبار مستقل، گزارش‌های تحقیقی و پوشش مسائل حقوق بشری، وضعیت زنان و نقض‌های حقوق بشری طالبان ایفا کردند.
Afghanische Exilmedien spielen seit der Machtübernahme der Taliban eine zentrale Rolle bei unabhängiger Berichterstattung, investigativen Recherchen und der Dokumentation von Frauen sowie weiteren Menschenrechtsverletzungen.
این رسانه‌ها علی‌رغم چالش‌های مانند کاهش کمک‌های مالی بین‌المللی به ویژه قطع کمک‌های آمریکا در 2025، فشارهای امنیتی بر خانواده‌ها و محدودیت‌های اینترنتی به عنوان یکی از آخرین سنگرهای روزنامه‌نگاری آزاد عمل کرده و آگاهی جهانی را نسبت به وضعیت افغانستان افزایش دادند.
Trotz Herausforderungen wie sinkender internationaler Finanzierung, insbesondere der Kürzung US-amerikanischer Hilfen im Jahr 2025, Sicherheitsdruck auf Familien und Internetbeschränkungen fungieren diese Medien als eine der letzten Bastionen freier Berichterstattung und halten die weltweite Aufmerksamkeit auf Afghanistan aufrecht.
یکی از برجسته‌ترین رسانه‌های تبعیدی روزنامه هشت صبح پرخواننده‌ترین روزنامه افغانستان است که در حال حاضر روزنامه‌نگاران و همکاران آن از کشورهای مختلف فعالیت دارند.
Eines der prominentesten Exilmedien ist die Zeitung Hashti Subh, die meistgelesenste Zeitung Afghanistans, deren Redaktion heute aus mehreren Ländern operiert.
ما در مورد این چالش‌ها و دشواری‌های دیگر رسانه‌های تبعیدی گفتگویی داشتیم با سهیل سنجر، مدیر مسئول و بنیانگذار روزنامه هشت صبح.
Zu den Herausforderungen seiner täglichen Arbeit haben wir ein Gespräch mit Sohail Sanjar, dem Chefredakteur von Hashti Subh, geführt.
رسانه‌های تبعیدی با چه چالش‌های حرفه‌ای و هویتی روبرو هستند؟
Mit welchen beruflichen und identitätsbezogenen Herausforderungen sind Exilmedien konfrontiert?
رسانه‌هایی که در بیرون کار می‌کنن یا رسانه‌های تبعیدی که ما بهشان میگیم چالش‌های متفاوت دارن، چالش‌های گسترده دارن.
Medien, die außerhalb des Landes tätig sind, also Exilmedien, stehen vor vielfältigen und weitreichenden Herausforderungen.
یکی از این چالش‌ها خب مسئله ای است که وقتی شما از واقعیت عینی و زمینی و روزمره زندگی دور شوین به اصطلاح پیوندتان و ارتباطتان را با خود از واقعیت از دست میدین فقط او واقعیتی که بوده و در تصورات شما در اون لحظه که اونجا ترک کردین در اونجا قفل شده دیگه شما با اون واقعیت ارتباط ندارین بخاطر از اینکه جامعه یک موجود زنده است رشد میکنه تغییر میکنه متحول میشود
Eine der wichtigsten Herausforderungen besteht darin, dass sich die Verbindung zur Realität allmählich löst, wenn man sich von der konkreten, alltäglichen und unmittelbaren Wirklichkeit entfernt. Die Realität, die man im Moment der Ausreise im Kopf hatte, bleibt nicht unverändert bestehen. Eine Gesellschaft ist ein lebendiger Organismus. Sie entwickelt sich, verändert sich und wandelt sich fortlaufend. Daher besteht eines der größten Probleme darin, dass der Bezug zur Realität vor Ort mit der Zeit schwächer wird.
ای چالش رو و ای چالش رو مثلا ما در هشت صبح چگونه حل کردیم در هشت صبح چون خودت میدانی ما همیشه تاکید میکنیم و آل هم تاکید میکنیم و این سیاست همیشگی ماست که خبر را باید خبرنگار از محل بفرسته به مخاطر ما باید در محل خبرنگار داشته باشیم به مخاطر است که ما هنوز بخش عمده از نیروی انسانی ما و کسی که تولید میکنه و خبر میسازه گزارش میسازه مصاحبه میکنه بخش عمده از اینا در داخل افغانستان هستند
Diese Herausforderung wurde bei der Zeitung Hashte Sob gezielt bewältigt. Unsere grundsätzliche Politik war stets, dass Journalistinnen und Journalisten direkt vom Ort des Geschehens berichten sollten. Deshalb verfügten wir über Reporter vor Ort und ein bedeutender Teil der Nachrichten- und Reportageproduzenten befand sich weiterhin in Afghanistan und arbeitete von dort aus.
Du, یکی از واقعیت‌های تلخ جامعه ما در زیرسایه طالبان وضعیت زنان است و ما می‌دانیم که نصف نفوس جامعه ما به دلیل سیاست‌های طالبان از تمام حقوق انسانی و اساسیشان محروم شدند بنابراین ما در هشت صبح چیکار کردیم شمار خبرنگاران و تحلیلگران و گزارشگران زن را افزایش دادیم چون دردی را که اونا تجربه می‌کنند و محرومیت و تبعیض را که اونا تجربه میکنن یک مرد برایش اصلا قابل درک نیست.
Eine weitere bittere Realität der afghanischen Gesellschaft unter den Taliban betrifft die Situation der Frauen. Nahezu die Hälfte der Bevölkerung wurde aufgrund der Taliban-Politik ihrer grundlegenden menschlichen und bürgerlichen Rechte beraubt. Aus diesem Grund haben wir bei Hashte Sob die Zahl weiblicher Journalistinnen und Analystinnen erhöht. Die gelebten Erfahrungen von Frauen mit diesen Einschränkungen und Diskriminierungen sind für das Verständnis der gesellschaftlichen Realität unverzichtbar. Und viele Männer können diese Erfahrungen nicht vollständig nachvollziehen.
Challenge. ادغام در جامعه میزبان است در جامعه که اینا زندگی میکنن از یک طرف اینا باید کوشش بکنن تا در جامعه میزبان که آمدن ادغام شوند کار پیدا بکنن زبان یاد بگیرن خانه ثبات اقتصادی پیدا کنن ثبات روانی و اجتماعی پیدا بکنن و از طرف دیگر اینا پیوسته پس دوباره با واقعیتی که از او فرار کردن در ارتباط هستند و این متاسفانه برای بعضی از کسایی که من میشناسم سبب شده که همی پروسه انتگریشن و ادغام از اینا رو در جامعه میزبان سخت بسازد
Eine weitere wichtige Herausforderung für Journalistinnen und Journalisten im Exil ist die Integration in die Aufnahmegesellschaft. Einerseits müssen sie versuchen, ihr Leben im neuen Land zu stabilisieren, die Sprache zu lernen, Arbeit zu finden und wirtschaftliche sowie soziale Sicherheit zu erreichen. Andererseits bleiben sie dauerhaft mit der Realität des Landes verbunden, aus dem sie entflohen sind. Dadurch wird der Integrationsprozess für viele erheblich erschwert, weil ihre Gedanken und ihre Psyche weiterhin stark von Afghanistan geprägt sind.
و چالش های تکنیکی هم که به هر حال چالش مالی است، چالش مثلا چی میگن پیدا کردن نیروی انسانی چی است متخصص است و از همه مهمتری است که اگر شما بخواین نیروی کار را در کشورهای غربی استخدام بکنین و برای افغانستان کار بکنه مشکل کمانترش مسئله معاش است.
Weitere Herausforderungen betreffen technische Probleme, den Mangel an finanziellen Ressourcen sowie die Schwierigkeit, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Insbesondere, wenn man in westlichen Ländern Personal beschäftigen möchte, das zu Afghanistan arbeitet, geht es nicht nur um Gehälter. Entscheidend sind auch die unterschiedlichen Erwartungen und Lebenshaltungskosten. Mit den finanziellen Möglichkeiten, die für afghanische Medien typisch sind, lassen sich professionelle Fachkräfte im Ausland nur schwer gewinnen und langfristig halten.
به نظر شما چه تفاوت بین وضعیت رسانه‌ها در دوره جمهوریت و حالا وجود داره؟
Welchen Unterschied gibt es zwischen der Situation der Medien während der Republik und heute?
من فکر می‌کنم که مقایسه شاید مقایسه چی میگن به اصطلاح مقیاس مع الفارق باشه اصلا قابل مقایسه نیست. امکان نداره که شما مثلا مالتا را که سیب مقایسه بکنین یا مثلا کیله را همراه سیب مقایسه بکنین. چرا؟ به خاطر از اینکه ما در دو دوران متفاوت در دو شرایط متفاوت با دو ساختار متفاوت و با دو گونه و بینش متفاوت سر و کار داریم.
Ein Vergleich dieser beiden Situationen ist eigentlich nicht angemessen. Es ist, als würde man Äpfel mit Guaven vergleichen oder zwei völlig unterschiedliche Dinge nebeneinander stellen. Der Grund dafür ist, dass wir es mit zwei vollkommen verschiedenen Epochen, zwei unterschiedlichen politischen Systemen, zwei verschiedenen Machtstrukturen und zwei gegensätzlichen Weltanschauungen zu tun haben.
مهمترین تفاوتی است که ما در دوران جمهوریت قانون داشتیم. و ساختارهای قانونی ایجاد شده بود، چارچوب‌های حقوقی ایجاد شده بود که از حقوق خبرنگاران، از حقوق مخاطبان و از حقوق رسانه‌ها به صورت واضح به اصطلاح صحبت می‌کرد.
Während der Republik gab es Gesetze und es waren vergleichsweise klare rechtliche Strukturen geschaffen worden. Innerhalb dieses Rahmens waren die Rechte der Journalistinnen und Journalisten, die Rechte des Publikums sowie die Rechte der Medien deutlich definiert und die gesetzlichen Grundlagen waren zumindest in gewissem Maße klar.
ما با خلای مطلق قانونی مواجه هستیم. این خلای مطلق قانونی بازم گفتم اما وضعیت است که در او امکان هر گونه سرکوب و هر گونه سانسور و هر گونه بازداشت و زندانی ساختن وجود داره چون هیچ چیزی تعریف نشده هیچ چیزی واضح نیست هر کس میتونه هر نفر طالب میتونه از نفر سر سرکش تا رهبرش هر کاری که دلش بخواد بکنه.
Die heutige Situation unter den Taliban ist hingegen völlig anders. Wir erleben eine Form systematischer Unterdrückung und Zensur, verbunden mit einem nahezu vollständigen rechtlichen Vakuum. Gerade das Fehlen klarer rechtlicher Rahmenbedingungen ermöglicht willkürliche Entscheidungen und Maßnahmen aller Art.
Radio Connection. شما شنونده رادیو کانکشن از برلین هستید.
Sie hören Radio Connection.
آنچه تا حالا گفتیم تصویری است از یک بحران چند لایه. خبرنگاران افغانستان که از طالبان گریختند در پاکستان با فشارهای تازه روبرو شدند، از اخراج اجباری گرفته تا بلا تکلیفی قانونی چند ساله. همزمان خبرنگارانی که در افغانستان ماندند با بازداشت، محاکمه و تهدید روبرو هستند. این دو واقعیت موازی وضعیت روزنامه‌نگاری در این منطقه را به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های آزادی مطبوعات در جهان تبدیل کرده است.
Unsere Recherche zur Lage afghanischer Exiljournalistinnen und Exiljournalisten zeigt ein vielschichtiges Krisenbild. Afghanische Journalistinnen und Journalisten, die vor der Taliban geflohen sind, sehen sich in Pakistan neuen Repressionen ausgesetzt. Von Abschiebung bis hin zu jahrelanger rechtlicher Unsicherheit. Gleichzeitig bleiben jene, die in Afghanistan geblieben sind, von Verhaftung, Gerichtsverfahren und massiven Einschränkungen bedroht. Diese parallelen Realitäten machen die Lage der Pressefreiheit in der Region äußerst komplex.
در این میان پرونده‌های مانند وضعیت شکیب احمد نظری، بشیر هاتف، حمید فرهادی و دیگر خبرنگاران یادآور آن است که آزادی مطبوعات در افغانستان همچنان در یکی از وخیم‌ترین شرایط خود قرار دارد.
Fälle wie die von Shekib Ahmad Nazari, Bashir Hatif und Amit Fahadi erinnern daran, dass die Pressefreiheit in Afghanistan weiterhin in einem der kritischsten Zustände weltweit ist.
در پایان این برنامه نگاهی میاندازیم به خبرنگاران افغانستانی که به پاکستان پناه بردند و امروز در میان بی‌ثباتی حقوقی، خطر اخراج و فشارهای فزاینده زندگی می‌کنند. در حالی که همکاران آنان در داخل افغانستان همچنان با بازداشت، زندان و محدودیت‌های گسترده روبرو هستند. با این حال ادامه فعالیت و بقای آنان به حمایت پایدارتر جامعه بین‌المللی وابسته است.
Zum Abschluss dieser Sendung bleibt ein Blick auf die afghanischen Journalistinnen und Journalisten, die nach Pakistan geflohen sind und heute zwischen rechtlicher Unsicherheit, Abschiebungsgefahr und wachsendem Druck leben, während ihre Kolleginnen und Kollegen im Land selbst weiterhin mit Haft, Gefängnis und massiven Einschränkungen konfrontiert sind. Ihre Fortführung hängt jedoch von stabilerer internationaler Unterstützung ab.
این بود از برنامه این هفته ما که تقدیمتان شد. به امید روزی که تمام رسانه ها آزادانه فعالیت داشته باشند و هیچ روزنامه نگاری زندانی نباشد.
Damit endet unsere heutige Sendung. In der Hoffnung auf eine Zukunft, in der Medien frei arbeiten können und kein Journalist mehr für seine Arbeit inhaftiert wird.
تا هفته بعد و برنامه بعد بدرود.
Bis zur nächsten Woche und einer neuen Sendung bei Radio Connection. Auf Wiederhören.
کنار روز باران فراز بیش از آران دنبال تو میگردم زبای بدخشان یار کجایی دلم میگیرد اینجا نیست صدایی کسی میمیرد اینجا از بدخشان اومه ماه تابان اومه و پیش من بیا بیا دل بر جانمه ماه تابانمه و پیش من بیا بیا حالا یارم بیا دل دارم بیا دل میل تو دارم سزاوارم بیا حالا یارم بیا دل دارم بیا دل میل تو دارم سزاوارم تو برجاست عزیزم در قهر شبی قهر تو زباست عزیزم یک روز بیایی و ببینی که دل من دیوانه ترین عاشق دنیاست عزیزم از بدخشانمه ماه تابانمه و پیش من بیا بیا دل بر جانمه ماه تابانمه و پیش من بیا بیا بده آمده بودم تو نبودی آزار مده آمده بودم تو نبودی با عکس لبت در وسط نامه نوشتی یک بوسه بده آمده بودم تو نبودی با عکس لبت در وسط نامه نوشتی یک بوسه بده آمده بودم تو نبودی از بدخشانمه ماه تابانمه و پیش من بیا بیا